اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 24 ماه سپتامبر سال 2021 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. یک مقام ارشد گروه طالبان گفته است که قوانین و مجازات سخت گیرانه ای که از سوی این گروه از سال 1996 تا 2001 میلادی نافذ شده بود دوباره اعمال می شود. مولا نورالدین ترابی، یکی از بنیانگذاران گروه طالبان و رئیس امر به معروف و نهی از منکر رژیم پیشین این گروه، در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس ضمن رد انتقادات از عملکرد رژیم پیشین طالبان گفت که هیچ کسی به طالبان گفته نمی تواند که قوانین این گروه باید چی گونه باشد. مولا ترابی افزود که طالبان از اسلام پیروی کرده و قوانین را بر اساس قرآن خواهند ساخت. با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این گروه تاکنون به زنان به استثنای برخی ادارات محدود اجازه کار نداده و نیز با آغاز دروس مکاتب به شاگردان دختر در مکاتب متوسطه و لیسه تا هنوز اجازه رفتن به مکتب را نداده است. مولا ترابی که اکنون 60 سال عمر دارد و سرپرست اداره زندان‌ها در حکومت به رهبری طالبان است، ضمن دفاع از کارنامه رژیم پیشین طالبان گفت که قطع دستان افراد برای تامین امنیت بسیار ضروری است. مولا ترابی افزود که کابینه سرپرست طالبان سرگرم ایجاد یک پالیسی است که یا مجازات افراد از این پس در حضور عام انجام شود یا خیر. طالبان در دوره اول حاکمیتشان مجازات افراد را در معذر عام و عمدتاً در غازی استیدیوم تطبیق می کردند. مولا یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت به رهبری طالبان در مورد بدرفتاری جنگجویان این گروه هشدار داد. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می شنویم.
مولا یعقوب با نشر یک پیام صوتی گفته است که گزارش هایی به وی رسیده که گویا برخی افراد طالبان کسانی را به خاطر دشمنی یا مخالفت با طالبان کشتند. در این پیام صوتی منصوب به مولا یعقوب که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان آن را در توییتر خود نشر کرده است، سرپرست وزارت دفاع طالبان خطاب به اعضای این گروه گفته است که فرمان عفو رهبر طالبان عمومی است و به گفته وی هیچ کسی حق ندارد که این تعهد را زیر پا کرده و برخلاف این فرمان انتقام شخصی خود را بگیرد. سرپرست وزارت دفاع طالبان تاکید کرده است که اگر طالبان با کسی دعوای شخصی داشته باشند باید به محکمه عارض شوند تا از آن طریق به دعوایشان رسیدگی شود. او خطاب به افراد طالبان گفته است که اگر بعد از این کسی چنین اقدام خودسرانه ای کند به جزای عملش خواهد رسید. پس از ورود طالبان به شهر کابل، این گروه عفو عمومی را اعلام کرد و از همه کارمندان دولت خواست تا با وظایفشان برگردند. اما در طول بیش از 6 هفته گذشته، نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر طالبان را به نقض حقوق بشر، کشتار مخالفان، شکنجه و لتوکوب خبرنگاران و زنان معترض متهم کردند. چندین رسانه محلی در افغانستان نیز از موارد قتل، اختطاف و بدرفتاری طالبان گزارش دادند.
مقام های محلی ولایت ننگرهار از پیدا شدن اجساد 5 نفر در این ولایت خبر داده و می گویند که این افراد با ضرب گلوله کشته شده اند. مولوی عطارحمان فاتح، سرپرست ریاست صحت عامه ننگرهار، امروز به صدای امریکا گفت که این افراد توسط مردان مسلح ناشناس کشته شده اند. آقای فاتح افزود که اجساد این افراد از شهر جلال آباد و دولسوالی ننگرهار به شفاخانه دولتی این ولایت منتقل شده و بررسی ها در این مورد جریان دارد. مسئولان محلی ولایت ننگرهار تا کنون در مورد هویت این افراد چیزی نگفتند و نیز تا حالا انگیزه قتل این افراد مشخص نشده است. برخی شاهدان عینی گفتند که اجساد 3 تن از این افراد صبح امروز از منطقه فارم عدی مربوطات شهر جلال آباد دریافت شد و دستان آنان بسته بود. تا کنون مسئولیت کشتن این افراد را گروه برادر نگرفته است. در یک خبر دیگر، مقام های صحی و باشندگان محل در کنر از جان باختن 3 کودک در اثر انفجار یک سرگلوله مرمی خبر دادند. محبوبه سراج، یک فعال پیشتاز حقوق زنان افغان، می گوید که اگر طالبان می خواهند از فروپاشی اقتصاد و انزوای دیپلماتیک افغانستان جلوگیری کنند، پس این گروه گزینه دیگر به جز پذیرفتن خواسته های زنان افغان ندارد. نام خانم سراج در کنار ملا عبدالغنی برادر، معاون اول صدر اعظم حکومت به رهبری طالبان، اخیراً در فهرست 100 تاثیرگذارترین فرد مجله تایم امریکا درج شده است. محبوب سراج گفت که زنان افغان به وعده‌های طالبان باور ندارند، چون به گفته وی طالبان در دوره نخست حاکمیتشان نیز می‌گفتند که زنان افغان باید منتظر بمانند. با این همه این فعال حقوق زنان افغان ابراز امیدواری کرد که طالبان مجبور خواهند شد تا برای ماندن در قدرت رویکردشان را در قبال زنان تغییر دهند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا میگوید که به باور وی جهان در پیوند با اعمال فشار بر طالبان اتفاق نظر دارد. آقای بلینکن این اظهارات را روز پنجشنبه پس از ملاقات با همتایان پاکستانی، چینایی و روسیش بیان کرد. تفصیل بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی میشنویم.
وزیر خارجه امریکا دیروز در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان، متحد اصلی گروه طالبان و بروز چهارشنبه با وزرای خارجه اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه ملاقات کرد. او در مورد این ملاقات‌هایش و موقف این کشورها در قبال افغانستان گفت که یک وحدت رویکرد و وحدت هدف بسیار قوی در میان کشورهای جهان در مورد برخورد با طالبان وجود دارد. وزیر خارجه امریکا گفت که طالبان خواستار حمایت جامعه جهانی و به رسمیت شناختن حکومتشان توسط جامعه جهانی است، اما با گفته وی رابطه طالبان با جامعه جهانی را اعمال این گروه تعریف خواهد کرد. قصر سفید گفته است که حکومت امریکا هیچ عجله‌ای برای به رسمیت شناختن حکومت به رهبری طالبان ندارد. پاکستان، چین و روسیه که روابط نزدیک با طالبان دارند نیز تاکنون از به رسمیت شناختن حکومت به رهبری طالبان خودداری کردند.
مسکو با مقام‌های طالبان در حال بحث است تا یک هیئت حکومت به رهبری طالبان از روسیه دیدار کند. خبرگزاری RIA روسیه امروز به نقل از یک منبع در وزارت خارجه این کشور این مطلب را گزارش داد. در این گزارش همچنان به نقل از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان آمده که حکومت به رهبری طالبان در پی همچو بازدید از روسیه است. در یک انکشاف دیگر کرملین میگوید که روسیه ترجیح می‌دهد تا اقدامات و اعمال طالبان را در افغانستان از نزدیک زیر نظارت داشته باشد. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، دمیتری پاسکوف، سخنگوی کرملین گفت که مسکو می خواهد ببیند که ساختار نهایی قدرت در افغانستان چه شکل خواهد داشت و طالبان چگونه به تعهداتشان عمل خواهند کرد. روزنامه امریکایی نیویورک پست از تشدید تنش‌ها و احتمال بروز یک فاجعه بشری در گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن خبر داد. در این گزارش آمده که هزاران افغان به شمول زنان، کودکان و افراد بیمار از چندین روز به این سو در نزدیکی مرز در اسپین بولدک منتظر رفتن به پاکستانند، اما مقام‌های پاکستانی به آنان اجازه عبور از مرز را نمی‌دهند. محمد صادق صابری، مسئول گذرگاه مرزی اسپین بولدک به نیویورک پست گفت که طالبان با پاکستان به تفاهم رسیده بودند تا به باشندگان قندهار اجازه ورود به خاک پاکستان داده شود و در عوض باشندگان چمن و کویته با نشان دادن تذکره‌شان می توانند وارد خاک افغانستان شوند. اما به گفته این مقام طالبان، پاکستان به وعده خود عمل نکرد. او همچنان از حضور گسترده نظامیان پاکستانی در آن سوی مرز و آمادگی آنان برای آغاز جنگ خبر داد. طالبان از پاکستان خواستند تا گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن را حداقل به دلایل بشر دوستانه باز کند. ملل متحد گزارش داده است که از 15 اگست به این سو، یعنی به دنبال سقوط کابل به دست طالبان، حدود 10,000 پناهجوی افغان وارد خاک پاکستان شده است. این در حال است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس ورود پناهجویان افغان به پاکستان را رد کرد. خبرگزاری تاس روسیه از ملاقات جنرال والری گراسیموف، لویدریستیز عمومی نیروهای مسلح روسیه، با جنرال ندیم رضا، همتای پاکستانیش در مسکو خبر داد. جنرال گراسیموف گفت که پاکستان یکی از محدود کشورهایی است که با وجود همگیری کرونا، همکاری‌های نظامی روسیه با آن به گونه فعال در حال توسعه است. در این گزارش آمده که مقام‌های ارشد نظامی روسیه و پاکستان در مورد وضعیت افغانستان نیز بحث کردند. پایان خبرها.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، پیتر سیجارتو وزیر خارجه هنگری می گوید که جامعه جهانی باید تجزیه و تحلیل کند که چه اشتباهات رخ داد و چه تصامیم نادرست اتخاذ شد که جهان پس از 20 سال تلاش در افغانستان با ناکامی بزرگ مواجه شد. آقای سجار توهین سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که متاسفانه باید اعتراف کنیم که یک ناکامی بزرگ جامعه بین المللی پس از گذشت دو دهه در افغانستان رخ داد. برگردان دری گزارش اسوشیتد پرس را از همکارم قدیر مشرف مشنوید.
پیتر سیجارتو وزیر خارجه هنگری در 76مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که با توجه به آنچه در افغانستان اتفاق افتاد بایست تلاش شود تا جلو صدمات بیشتر گرفته شود.
اما اکنون وظیفه عمده کاهش خسارت و صدمات است. باید افغانستان را از مبدل شدن به پناهگاه امن سازمان‌های دهشت افغان مانع شویم. ما باید از جریان‌های اضافی مهاجرتی از افغانستان جلوگیری کنیم، به خاطر که چنین جریان‌های مهاجرتی به معنای تهدید مستقیم امنیت هم به همسایگی افغانستان و هم در کل قاره اروپا است.
پس از آغاز خروج نظامیان خارجی از افغانستان و در نهایت تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، جامعه جهانی نگرانی عمیق خود را به خاطر احتمال سرازیر شدن موج تازه مهاجرین افغان به کشورهای اروپایی ابراز داشته و اکثر کشورهای این بلاک تصریح کردند که نمی توانند مهاجرین تازه افغان را بپذیرند، بلکه کشورهای همسایه افغانستان را تشویق کردند تا در این زمینه گام بردارند. آقای سیجارتو گفت که 400 افغان به شمول اعضای خانواده ایشان اکنون در هنگری اند و این کشور بدون شک از آنان مواظبت خواهد کرد.
اما یک نقطه پایانی باید به این جمله بگذاریم. ما هیچ کسی دیگری را نخواهیم پذیرفت. ما سرحداتمان را حفاظت میکنیم. فشار را حفظ خواهیم کرد. ما با افرادی که اجازه دخول به کشورمان را میدهیم و علاقمند زندگی مشترک با آنان هستیم، در حق خود برای تصمیم گیری پابند خواهیم بود.
وزیر خارجه هنگری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد این را هم گفت که جهان باید مبارزه جهانی با دهشت افغانی را تقویت کرده و سازمان ملل متحد بایست نقش مهم را ایفا کند. پیتر سیجارتو در سخنرانی خود در مجمع ملل متحد از خطرات مهاجرت‌ها در صورت هشدار داد که بحران صحت در جهان کاهش نیابد. آقای سیجارتو گفت که به هر اندازه تأثیرات مرتبط با مراقبت‌های صحی و اقتصادی ناشی از کووید 19 بیشتر باشد، تعداد بیشتر مردم به جاده‌ها خواهند رفت و افراد بیشتر مهاجرت خواهند کرد. رهبران کشورهای منطقه و شماری از همسایگان افغانستان نیز در سخنرانی‌هایشان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار تأمین صلح و ثبات در منطقه به ویژه افغانستان شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان تخمین می‌زند که حدود 780 هزار مهاجر رسمی و ثبت نام شده و کم و بیش 2 میلیون مهاجر فاقد اسناد و مدارک افغان در ایران به سر می‌برند. همسایگان شمالی افغانستان نیز بر ضرورت امنیت در افغانستان تاکید داشته و افزون بر مهاجرت کتله‌ای افغان‌ها، نگران گسترش بی‌ثباتی و ناامنی و صدور اندیشه‌های افراط‌گرایانه اسلامی به بیرون از مرزهای افغانستانند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و آغاز روند تخلیه افراد از آن کشور، مقامات طالبان از مردم افغانستان به ویژه تحصیل کرده ها خواستند تا کشور را ترک نکرده و در آبادانی افغانستان تلاش کنند.
رک و راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
یک منبع وزارت خارجه روسیه گفته است که این کشور را اندازی گفتگوها با هیئت طالبان را تحت بررسی دارد. بر اساس خبرگزاری رویترز، زبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه نیز گفته است که حکومت به رهبری طالبان در تلاش تأمین همچو ارتباطات با روسیه بوده است. اینکه موضع‌گیری روسیه در قبال طالبان تا چه حد حائز اهمیت است، مصاحبه را با دکتر محمد تقی مناقبی انجام دادم که این مصاحبه به سمع شما رسانیده می شود.
طبیعی است که مسکو یکی از تاثیرگذارترین کشورهایی است که در افغانستان حضور تاریخی داشته و بخش از بحران افغانستان ارتباط می گیره با او مردم، و طالبان هم در گذشته کوشش کرده که نقش از اونا را نادیده نگیره و با مسکو ارتباط گرفته، و الان هم یکی از محوری ترین جایگزین هایی که برای ایالات متحده در نظر گرفته میشه مسکو است. بنابراین ارتباطی از اینا میتونه بسیار حائز اهمیت باشه هم برای طالبان هم برای روسیه.
انتظار میره که روسیه گفتگوهای را با گروه طالبان با هیئت طالبان داشته باشه. به نظر شما این گفتگوها به نحوی بر رسمیت شناختن گروه طالبان است یا روسیه برای اهداف خود شرایط آماده می سازه؟
بحث رسمیت شناختن طالبان یک بحث تقریبا جهانی شده. دیروز هم ما اطلاع پیدا کردیم که 5 کشور عمده که تاثیرگذار در افغانستان هست، اونها گفتن ما با هم باید تصمیم بگیریم. منتها برای روسیه اونچه که فوق العاده مهم است بحث امنیت منطقوی از او در آسیای مرکزی است. من فکر میکنم روسها باید پیش از پیش تضمین بگیره که طالبا جلو گروه های دهشت افکن را که در حوزه آسیای مرکزی فعالیت دارن و حضور دارن اینا را چقدر میتونه مهار کنه یا کنترل کنه، یا خاک افغانستان را در اختیار از اونا قرار نده. شاید این عمده‌ترین چیزی باشه که روسا میخواد قبل از رسمیت شناختن از اونا این تضمین بگیره. باز او وقت میتونه سر بحث رسمیت شناختن یک پای دیگه هم بحث بکنه.
آقای مناقبی، وزیر خارجه پاکستان از جامعه جهانی خواسته است که با طالبان تعامل کنن و دارایی های افغانستان آزاد کنن، و همچنان امروز وزیر خارجه حکومت طالبان گفته که افغانستان 20 سال پیش نیز باید فشارها بالای افغانستان وارد نشود. در صورت اعمال فشارها بر حکومت طالبان چقدر واکنش های طالبان را در پی خواهد داشته باشه؟
من هم به این باور هستم که افغانستان 20 سال پیش نیست. منتها بحثی است که وزیر خارجه پاکستان و طالبان و تا رئیس آیسای که کابل آمدن در جمع این مردم 30 میلیون افغان را به گروگان گرفته. ببینین شما پانتونا را به او شکل در آوردن، دخترها و زنها را از تحصیل و آموزش که حق اولی است محروم کردن، علیه اقلیت ها به شدت فشار وارد کردن است. همین روز دیروز در ولایت دایکندی بیش از 2000 خانوار از مردم هزاره را رسمن از خانهایشان شروع کردن به تخلیه، بدونی که اونا هیچ محکمه شده باشد، جرمی داشته باشد، زمین هایشان را میخواد تصرف بکنن. در کل مردم افغانستان را تحت فشار لازم قرار داده و به گروگان گرفته. و چی شدت بیشتر از این میتونه در نظر داشته باشه؟ من فکر نمی کنم اینا اهرم فشار دیگه ای داشته باشه. بحث ایست که امروز حکومت را که پاکستانی‌ها و طالبان در کابل با وجود آورده فاقد مشروعیت است و خودشان هم دست خود را بسته. مثلا هیچ حکومت نمیتونه قوانین حکومت قبلی را بدون از اینکه جایگزین داشته باشه ملغا بسازه یا به صورت تعلیق و سسپنشن در بیاره. اما اینا یک کار کردن. ما امروز حکومتی در کابل داریم که خودش فاقد مشروعیت است و خودش تمام قوانین گذشته را لازم الاجرا نمیدانه و در خلای مطلق قانونی قرار داره و بیش از 17 نفر از اعضای کادر کابینه از او تحت تعقیب و پایگرد بین المللی قرار داره.
خب آقای مناقبی، تغییرات از ایجاد تغییرات در کابینه جدید و یا هم در مقامات طالبان از تغییرات اونا یادآور شدن که در آینده های نزدیک تغییرات وارد میکنن؟
بس مبنای مشروعیت است که در نزد طالب با نزد جامعه جهانی و حکومت های حتی اسلامی دو کانسپت جداگانه است. طالبان مشروعیت را میگه ما با حق بازور گرفت، اونمو حق داره دیگرا را کل یک ملت بگیره و کان بگیره، ولی جامعه جهانی رو خب نمیدونه. اونا میگن که حکومت یک نهادی مثل یک شرکت سهامی خدماتی است که برای مردم باید بر رضایت مردم باشه، مردم خودشان دوسه هم داشته باشه، او را ایجاد کرده باشه و او را به نمایندگی از مردم خدمات را بکنه. اینا هیچ گونه خدماتی را نمی کنه. همیالا شفاخانه در خود کابل سوخت نداره، معاش وجود نداره، هیچی نیست، فقط با زور و سلطه تا کی میتونه دوام بیاره. مردم هم یک حدی داره. الان یک ماه گذشته هیچ کار صورت نگرفته و اگر این دوام پیدا کنه ترسی که اینا دارن این است که ممکنه باعث مردمی که به جان رسیده از نواحی مختلف ممکنه که بخیزه علیه از اینا و کار دیگه ما فکر نمی کنم اینا بتونه انجام بده فراتر از اون چی که الان در اختیارشان بود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296 موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کلی هرتز شنیده می توانید.
شنونده های محترم، آواز ما را از برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. ویدو امیر، یک تن از فعالان و مدافع حقوق پناهندگان در ایالات متحده آمریکا، میگوید که آن دست کودکان بی سرپرست افغان که به آمریکا آورده شدند به زودی با خانواده هایشان یک جا خواهند شد. خانم ویدو که عضو نهاد موسوم به بنیاد افغان آمریکایی میباشد و در بخش رای خدمات به پناهجویان کار میکند، در یک مصاحبه با همکارم ژیلا نوری گفته است که از کودکان بی سرپرست مراقبت خوبی صورت میگیرد، ولی افزوده است که برخی از این کودکان نیازمند درمان روانی هستند.
ویدا جان، طبق گزارش سازمان ملل متحد، صدها طفل افغان در پروسه تخلیه که با هرج و مرج همراه بود از افغانستان به دیگر کشورها منتقل شدند. تعداد از اونها به امریکا آورده شدند. شما در جریان هستین، آخرین معلوماتی که دارین چی است؟
بله جیلا جان، ما فعلا چون در بنیاد افغانای امریکایی به این مسئله زیاد داخل شدیم و کوشش خودم میکنیم که هر معلوماتی که داشته باشیم برای هموطنها و برای افغان امریکنز، افغان های امریکایی که در اینجا در امریکا هستن بتیم. بسیاری از تمام معلوماتی که داریم در البته در صفحه وبسایت ماست که میتونین اونجا شریک شوین، اونجا ببینین. و در پلوی ازی، من خودم شخصا چون تقریبا 20 سال است که امرای اطفال، امرای امی کارهای امیگریشن و اطفال کار کردیم، از این نگاه یکمک زیادتر من خود داخل همی مسئله کردیم، معلومات برای خود ما پیدا شد و همچنان برای دوستا و برای هموطنهای خود بتیم. فعلا تا جایی که ما خبر داریم تقریبا 300 یا 350 نفر طفلا از افغانستان خارج شدن، منتها ای اولادا کسای هستن که بدون مادر پدر نیستن، ای اطفال هستن، اولاد هستن که جدا شدن صرف از فامیل خود، از خوار برادر خود، از مادر پدر خود، شاید هم که مثلا آمده باشن از نگاه امرای کاکا، ماما، خاله، اینا. ای اولاد ها از به سیستم امریکا وقتی که یک اولاد از 18 ساله به پایین می باشه و بدون مادر و پدر نمی باشه، اینا باید به یک سیستم مخصوص پیش برند و این سیستم به خاطر است که می خواهند مطمئن باشن و اولادا را مطمئن نگاه کنند.
ویدو جان، یونیسف از مسئولیت اطفال که طفلا زیادتر از نظر روحی ممکن برشان آسیب پذیر باشن روی ازی تأکید کرده که باید به اینا رسیدگی صورت بگیره. در امریکا به اطفال که تا حد اگر شما آگاه هستین، چی اقدامات صورت گرفته، چی رسیدگی صورت گرفته، برشان چی کمک ها شده؟
اولادا که آمدن درست است که از بسیار یک دو هفته سه هفته بسیار دشوار سخت تیر کردن، نه بعض هایشان اتو فامیل و نزدیک خود از دست دادن، شاید زیر پای شدن در وقایعی که میخواستن از میدان هوایی به طرف تیاره بیاین اینا، و بعد از او باز مشکلات دیگر دیدن. اما وقتی که به امریکا رسیدن، مؤسسه‌ای است که مخصوص بر اطفال است و مخصوصا بر اطفال که ریفوجی هستن و پناهنده هستند، اینا به مخصوص مثل لیلیا وری یک جای رفتن و در این لیلیا شرایط بسیار مهم و کمک های بسیار مهم برشان داده میشه در ظرف از روز اول. اینا دکتر روانی میداشته باشن، کیس ورکر میداشته باشن، البته نان و غذا و لباس و همه چیز می داشته باشند.
ویدا جان، برای یک جا شدن یا یک جا ساختن یا اطفال بی سرپرست یا کسی که پدر مادرشون ماندن و خودشون آمدن، چی اقدامات صورت گرفته؟ مثلا مادرهای که همین در افغانستان شما رو می بینن، طفلشون مثلا به امریکا آورده شده، اونا چی رقم این معلومات به دست بیارن؟ در این زمان برخی از افغان ها اینجا تپ تلاش دارن، میخواین که تا حد در قسمت سرپرستی کمک به این طفلای افغان پیش قدم شوند و کمک کنند این طفلا را، اونا چی کده میتونن؟
دو سوال بسیار مهم جیلا جان کردی خودت. سوال اول که مخصوصا فامیل از این طفلا که در افغانستان هنوز ماندن و جدا شدن از اولاد خود، مهمترین و سختترین دشوارترین پروسس نمیست. دوم، وقتی که اولادا اینجا آمدن و در میلایلی هایی که هستن، متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم در یک سیستم اینجا خواهم دیکاز خودت میفهمی جیگا جان که همگی باید در یک سیستم پیش بره، قانونی از نگاه قانونی از نگاه پروسس. وقتی که اولادا به میلایلی آورده میشن، باید اول کارکنای میلایلی ها باید مطمئن باشن که اولادا سیف هستن.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده ی رادیو آشنا باشید.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، دولت جو بایدن اتهامات مبنی بر سیاست‌های عمیق ناقص علیه مهاجرین هایتی را که از سوی نماینده ویژه ایالات متحده در هایتی ابراز شده رد می‌کند. کسی که به روز چهارشنبه به دلیل آنچه استعفا داد که در پاسخ به موج مهاجرین اخیر هایتی در مرز جنوبی ایالات متحده آن را غیر انسانی و زیان بخش عنوان کرده است. جزئیات بیشتر گزارش پتسوا ودوا کسوارا خبرنگار صدای آمریکا را از قصر سفید در این رابطه از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی مشنوید.
هزاران مهاجر، بسیاری از آنها ساکن هایتی امریکای جنوبی، از مرز ایالات متحده و مکزیکو در دل ریو در تکساس عبور کرده و درخواست پناهندگی نمودند. صدها نفر توسط دولت از هایتی، کشوری که در فقر و خشونت گرفتار شده است، اخراج شده اند. دانیل فوت، نماینده ویژه ایالات متحده در هایتی که روز چهارشنبه در اعتراض با آن از کار خود کنارگیری کرد، گفت این یک پاسخ غیر انسانی و غیر سازنده است. فوت در استعفانامه خود گفته است رویکرد سیاسی ما در قبال هایتی عمیقا ناقص است و توصیه های من نادیده گرفته شده و رد شده است. انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، گفت
Fact is, there have been multiple senior level conversations.
واقعیت این است که چندین مذاکره در سطح عالی در مورد هایتی انجام شده است، جایی که همه پیشنهادات از جمله پیشنهادات فوت فرستاده ویژه در یک پروسه کاملا دقیق و شفاف مورد بررسی قرار گرفته است.
انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، اتهام فوت را رد کرد. جن ساکی، سخنگوی مطبوعاتی قصر سفید، نیز ابراز داشت
فرستاده ویژه فوت فرصت کافی برای ابراز نگرانی در مورد مهاجرت در دوران تصدی خود داشت. او هرگز و حتی یک بار هم این کار را نکرد.
با این حال دولت بایدن همچنان از تصاویر وضعیت موجود در مرز، از جمله ماموران سوار بر اسب که در حال تعقیب مهاجران هستند، مورد انتقاد قرار دارد. دولت گفت که در حال انجام تحقیقات است و دیگر از سواری اسب برای کنترل مهاجران در دل ریف استفاده نمی شود. تحلیلگران امور مهاجرت می گویند این تغییر در سیاست با پرسش بزرگتر مبنی بر این که با هجوم مردم در مرز چی باید کرد پاسخ نمی دهد. جولیا گلات، تحلیلگر ارشد پالیسی در مؤسسه پالیسی مهاجرت، می گوید که این یک آزمون واقعی برای دولت است.
The Biden administration really wanted to send the message that it was breaking completely with the immigration policies of the Trump administration.
دولت بایدن واقعا می‌خواست این پیام را ارسال کند که سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ را که ظالمانه و غیر انسانی تلقی می‌شود به طور کامل می‌شکند. اما در این حال من فکر می‌کنم دولت بایدن می‌ترسد که اگر آنها با مهاجران هایتی به عنوان پناهجو رفتار کنند و با آنها اجازه ورود دهند، این پیام را به مردم سراسر جهان می‌رساند که مرز آمریکا باز است.
دانیل فوت درخواست صدای آمریکا برای مصاحبه را رد کرد و در نامه به استعفای خود اشاره کرد که هایتی نمیتواند مهاجران اخراج شده را جذب کند. این کشور با بحران‌های متعدد به شمول زلزله در ماه گذشته، ترور رئیس جمهور این کشور در ماه جون و خشونت‌های گسترده گروه‌ها روبروست که باعث فرار آنها از کشورشان می‌شود.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.